ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. تا ساعت 10 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه در این تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. سازمان ملل متحد از امکان تقلب در انتخابات افغانستان نگران است و ایالات متحده آمریکا تجهیزات نظامیش در افغانستان را به پاکستان می‌دهد، اما کابل اعتراض دارد. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و ما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. فرشته ندا مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سازمان ملل متحد خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در افغانستان شده است. دو مقام ولسوالی میوند ولایت قندهار به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به سارانولی معرفی شدند و امریکا و اتحادیه اروپا پیوستن رسمی منطقه کریمیای اوکراین را با روسیه محکوم کرده است. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در افغانستان شده است. معاون دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان که سرپرست این دفتر هم می باشد در یک اعلامیه نشر شده خود گفته است انتخابات پاک و شفاف برای آینده یک افغانستان باثبات اهمیت زیاد دارد. این سخنان نیکولاس هایسن پس از آن نشر شد که مقامات این دفتر دیروز با مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل ملاقات کردند. در این ملاقات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یوسف نورستانی و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ضیاءالحق امرخیل حضور داشتند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 16 حمل برگزار می شود. دو مقام ولسوالی میوند ولایت قندهار به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به سارانوالی معرفی شدند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندهار زیادرانی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در قندهار گفت:
در میوند ولسوالی قماندان امنیه سابق ولسوالی میوند اسمت الله از وظیفه برکنار شده بود، البته به اتهام کشت و قاچاق مواد مخدر. ولسوالی این ولسوالی آقای نورزی هم قبلا به اتهام کشت و قاچاق مواد مخدر از وظیفه سبک دور شده بود. او هم توسط افراد امنیتی دستگیر شده و به ارگانهای قضایی معرفی گردید.
متهمین تا حال در مورد اتهامات وارده بر آنها به رسانه ها چیزی نگفتند. سازمان ملل متحد انفجار دیروز در ولایت فاریاب را محکوم کرد. دفتر یوناما در کابل در یک اعلامیه خود گفته است که کشتن افراد ملکی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و جنایت جنگی به شمار می رود. صبح دیروز در بازار شهر میمنه انفجار صورت گرفت که در آن 16 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تمام قربانیان این انفجار افراد ملکی بودند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل اظهار می‌دارد که از آغاز سال جاری میلادی تا حال در انفجارات در افغانستان به شمول حملات انتحاری 190 فرد ملکی جان دادند. امریکا و اتحادیه اروپا پیوستن رسمی منطقه کریمیای اوکراین را با روسیه محکوم کرده و گفتند که این تصمیم را به رسمیت نخواهند شناخت. بر اساس گزارش‌ها در کریمیا تشنج زیاد شده و در مورد کشته شدن دو نفر نیز خبرها نشر شده است. مقامات نظامی اوکراین گفتند در نزدیکی مرکز کریمیا افراد مسلح بر یک قرارگاه نظامی حمله کرده و یک عسکر اوکراینی را کشتند. یک سخنگوی پلیس اوکراین گفته است در این حادثه یک تن از سربازان طرفدار روسیه هم کشته شده است. به گفته سخنگوی اوکراین این دو نفر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. بعد از آن که در ماه فوریه رهبر طرفدار روسیه در اوکراین ویکتور یانکوویچ از مقامش سرنگون شد و هزاران عسکر روسی در کریمیا جابجا شدند، این اولین بار است که در مورد تلفات در اینجا خبر داده می شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه یک سند را امضا نمود که به اساس آن می خواهد کریمیا را با روسیه یکجا بسازد. نظر به خبرهای اخیر، سرمنشی پیمان ناتو اندرس فاگ راسموسن هم پیوستن کریمیا با روسیه را محکوم کرده و گفته است که روسیه به یک رای خطرناک گام گذاشته است. راسموسن که در بروکسل صحبت میکرد گفت روسیه تمام تقاضاها برای قدم گذاشتن در چارچوب قوانین بین المللی را نادیده گرفته است. قانونگذاران آمریکایی از رئیس جمهور باراک اوباما می‌خواهند تا اطمینان دهد که ایران هیچگاه توانایی تولید بم اتم را پیدا نخواهد کرد. از جمع 100 عضو مجلس سنا 83 تن آنها نامه را دیروز به اوباما فرستادند که در آن آماده است باور داریم که ایران حق غنی‌سازی یورانیم را ندارد و توافق نهایی با ایران باید به شکلی باشد که این کشور نتواند به بم اتم دست یابد. همچنان از جمع 432 عضو فعلی مجلس نمایندگان 394 تن آنها مشابه بر رئیس جمهور اوباما نوشته و از او خواستند تا بالای توافق پافشاری کند که به اساس آن ایران نتواند سلاح اتمی بسازد. این در حالی است که قرار است امروز ایران یک بار دیگر با گروه 5 به اضافه 1 در شهر ویانا به مذاکراتش ادامه دهد. امروز دومین روز مذاکرات ویانا است. یک وبسایت طرفدار شورشیان چچنیا خبر داد که رهبر جدایی خواهان چچن داکو عمروف به گفته آنها شهید شده است. این خبر در وبسایت قفقاز سنتر نشر شده ولی در آن گفته نشده که داکو عمروف چی وقت کشته شده است. در گذشته هم خبرهایی در مورد کشته شدن داکو عمروف نشر شده بود ولی بعداً این خبرها تایید نشد. اما این بار اول است که طرفداران خود عمروف خبر مرگ او را نشر می‌کنند. در وبسایت شورشیان چچنیا یک نوار تصویری نشر شده که در آن یک شخص به نام علی ابو محمد میگوید که او به جای عمروف تعیین شده است. اما یک رهبر جدایی خواهان چچن احمد زکایف که در لندن به سر میبرد با رادیو آزادی گفت
همین گونه تصورات وجود دارد که او یا کشته شده یا فوت کرده و به اساس تصور سوم به خاطر شرایطی که در قفقاز و روسیه حکم فرما شده است از صحنه سیاسی خارج شده است، مخصوصا با در نظر داشت بازی های المپیک در سوچی.
عمروف متهم بود که در چندین انفجار که روسها در آن هدف قرار گرفته بودند دست داشت، از جمله انفجار مسکو. عمروف برای تشکیل یک حکومت اسلامی در شمال قفقاز روسیه تلاش می‌کرد. و واشنگتن فعالیت سفارت سوریه در ایالات متحده آمریکا را متوقف ساخته و به کارکنان و دیپلمات‌های آن گفته است که در صورت نداشتن اجازه قانونی اقامت در آمریکا این کشور را ترک کنند. آمریکا بعد از آن در این مورد تصمیم گرفت که سوریه به سفارت خود در آمریکا دستور داد تا کارهای کنسولی اتباع سوریه را که در آمریکا زندگی می‌کنند انجام ندهد. نماینده خاص آمریکا برای سوریه دانیال روبنشتاین در یک اعلامیه گفته است این برای مردم قابل قبول نیست که یک دیپلمات و یا کنسول در آمریکا توسط رژیم بشار الاسد تعیین شود. نماینده خاص آمریکا برای سوریه حکومت بشار الاسد را متهم ساخت که در جنگ 3 ساله این کشور یک وضعیت بشری ناگوار را حکم فرما ساخته است. در ایالت‌های تگزاس و میشیگان هم کنسولگری‌های سوریه بسته شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
نو و هفت دقیقه وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. سازمان ملل متحد از امکان تقلب در انتخابات افغانستان نگران است. ایالات متحده تجهیزات نظامی در افغانستان را به پاکستان میدهد اما کابل میگوید
تقاضای وزارت دفاع ملی از ایالات متحده آمریکا این است که این تجهیزات مورد نظر به اختیار اردوی ملی افغانستان قرار بگیرد.
18 کشته در انفجار شهر میمنه باشنده های شهر را به شدت متاثر ساخته است.
به نظر من کار مسلمان ها نیست، اصلا مسلمان خوی کار را نمیکنه. اگر کافر هم باشه کمر سینه رم دارد در مسلمان ها. نمیدانم این چرخ هم اشخاص هست یا چرخ هم مردم است.
در رویدادهای جهان از شدت اختلافات میان روسیه و غرب بر سر جدا شدن منطقه کریمیا از اوکراین خواهید شنید و در برنامه ورزش از گرمی میدانهای ورزش در جریان هفته گذشته به شما خواهیم گفت. همچنان برنامه آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت جا دارد. ما را در رادیو آزادی همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امانه امیرزی هم به شما سلام میرسانه. سازمان ملل متحد خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در افغانستان شده است. معاون دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان که سرپرست این دفتر هم است در یک اعلامیه نشر شده گفته است که انتخابات پاک و شفاف برای آینده یک افغانستان باثبات اهمیت زیاد دارد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل برگزار می شود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد بر یک انتخابات شفاف و بی‌طرف در افغانستان تاکید می‌کند. معاون دفتر یوناما که سرپرست این اداره هم می‌باشد، اظهار داشت نتایج انتخابات 5 اپریل در افغانستان برای یک آینده موفق در این کشور اهمیت حیاتی دارد. نیکولاس هایسم افزود از هر نوع تلاش که زمینه بی‌اعتمادی را در مورد انتخابات ایجاد می‌کند، باید جلوگیری شود. و اظهار داشت انتخابات برای ثبات آینده افغانستان هم بسیار مهم است. همزمان با این، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، زلمه رسول، به روزنامه وال استریت جورنال گفته است هر کسی که با تقلب در انتخابات افغانستان پیروز می شود، این کشور را با ثبات نگه داشتن نمی تواند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد زلمه رسول کسی است که رئیس جمهور کرزی به وضاحت گفت خرسند است که برادرش قیم کرزی به نفع وی از نامزدی خود در انتخابات صرف نظر کرد. اما زلمه رسول به این روزنامه گفته است بدترین حالت زمان است که این انتخابات درست انجام نشود، زیرا در آن صورت افغانها به پروسه دموکراتیک اعتبار خود را از دست می دهند و به مراحل اول برمی گردند، یعنی به جای این که برای تغییر قدرت از رای کار بگیرند دست به کلاشینکوف می زنند. یک کاندید دیگر ریاست جمهوری افغانستان، دکتر عبدالله عبدالله، از آغاز مبارزات انتخاباتی خود اظهار می دارد که یگانه حریف وی در انتخابات تقلب کاری می باشد. کاندید دیگر اشرف غنی احمدزی اظهار داشت که مردم افغانستان دیگر در برابر تقلبکاری تحمل نشان نخواهند داد و زمان آن گذشته که اکثریت خاموش در این کشور خاموشی اختیار کند. رئیس اجرایه مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان جانداد اسپینغر به رادیو آزادی گفت که عواقب تقلبکاری در انتخابات ناگوار خواهد بود. خدا نخواسته اگر نتایج انتخابات برای یکی از کاندیدها قابل قبول نباشد، طرفداران وی هم که در حکومت هستند و هم در اردو و پلیس ملی و هم در شهرها می باشند شاید به مظاهرات دست بزنند. احتمال برخوردهای مسلحانه هم وجود دارد، ولی ما امیدواریم که چنین حالت حکم فرما نشود. دفتر ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه نشر شده اش گفته است تقلبکاری برای اکثریت مردم افغانستان قابل قبول نیست و اگر در انتخابات تقلب صورت بگیرد بدون شک بر کمک‌های بین المللی به این کشور هم تأثیر بد خواهد داشت.
شنیدید که سازمان ملل متحد خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در افغانستان شده است. معاون دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه نشر شده گفته است که انتخابات پاک و شفاف برای آینده یک افغانستان باثبات اهمیت زیاد دارد. نظر جانداد سپینغر، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را در رابطه با این اظهارات سازمان ملل متحد می‌پرسیم. آقای سپینغر همین الان در تماس تلفنی از کابل با ما هست. با عرض سلام و روز بخیر آقای سپینغر، در این مقطع زمانی این پیام سازمان ملل متحد چه معنا داره و آیا نشانه‌های از امکان تقلب در انتخابات دیده میشه که سازمان ملل متحد از این در این مورد گپ می‌زنه؟
خب به سازمان ملل متحد یک نهاد است که هم کمک های مالی و تخنیکی میکنه و هم ناظر بر آمادگی های بر انتخابات از یک سال به این طرف بوده و همچنان تجربه انتخابات قبلی را داره. حالا که فرصت زمانی بسیار کم شده، فکر میکنم ملل متحد هم او توقعات را که در رابطه با آمادگی در بخش امنیت، در بخش جلوگیری از تقلب، در بخش جلوگیری از مداخله حکومت داشت، او توقعاتش زیاد برآورده نشده و یا اطمینان لازم نمی بینه در این آمادگی ها. و از این روز که تشویشش بیشتر است، من نگرانی های خود ابراز کرده که احتمال تقلب وجود دارد.
برداشت نهاد شما یا فیفا از وضعیت چگونه هست؟ آیا شما نشانه های از امکانات تقلب در انتخابات را با وضاحت مشاهده میکنین؟
متاسفانه دو مسئله بسیار عمده است که بالای تقلب تاثیر داره و پیشرفتایی که ما توقع داشتیم وجود نداشته. مسئله امنیت شما میبینین فعلا هم در بسیاری از ولایات، تعدادی از ولسوالیهایشان ناامن است و مخالفین رفت و آمد داره و از یک سال به این طرف اقدامات جدی از طرف نیروهای امنیتی برای جلوگیری است مخالفین صورت نگرفته که در این مناطق امنیت اگر نباشد زمینی اشتراک کم خواهد بود و همچنان زمینی تقلب بیشتر خواهد بود. این حالت ما در کمپاین ها میبینیم که اکثر مقامات دولتی در اکثر ولایات به نحوی از آنها به نفع کاندیدای مختلف از صلاحیت ها و امکاناتشان استفاده میکنه. حال اگر امنیت هم بهتر نباشه و سوء استفاده از امکانات دولتی هم به شکل صریح وجود داشته باشه، پتانسیل برای فراد تقلب بیشتر است و در نهایت پذیرش نتیجه را دشوار خواهد ساخت.
با تشکر آقای جانداد سپینغر، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. آقای سپینغر در تماس تلفنی از کابل با ما صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با اظهارات تازه سازمان ملل متحد شنیدید. ملل متحد خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در افغانستان شده است.
رایگیری 1393.
ما علاقمند هستیم در انتخابات آینده اشتراک.
کارت انتخابات را گرفتم،
کارت ایدی را به دست آوردیم،
ثبت‌نام کردیم، کارت ایدی گرفتیم.
تحلیل ها، عکس‌العمل ها و نتایج منصفانه و متوازن از رادیو آزادی.
تحولات مربوط به انتخابات را از رادیو آزادی دنبال بکنین و همچنان در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخش خاص در رابطه با انتخابات ایجاد شده که تحولات مربوط به انتخابات را روی ای بخش صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده و شنیده میتونین. همچنان گزارش های تصویری داریم که روی ای صفحه گزارش ها را شما دیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. تعداد کشته شده های انفجار دیروز در ولایت فاریاب به 18 تن رسیده است. در این انفجار که پیش از چاشت دیروز در شهر میمنه رخ داد 48 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات رسمی میگویند قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند. رحمت الله رها تازه ترین ها درباره این انفجار را از شهر میمنه گزارش میدهد.
رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید قربانیان حادثه شامل کسبکاران و فروشندگان روی بازار هستند.
در اثر حادثه خونین تقریبا 48 نفر از هموطنان ما زخمی شدند، 18 نفر شهید شدند. زخمی شدگان و شهید شدگان کلگشان افراد مردمای ملکی هستند، کلگشان همه غریب کارایی که در داخل شهر میمنه نان میفروختند، دستگردانی کردند یا ککل کراچیش اینطور مواد را در سر کراچی بیچاره مواد میفروختند.
در نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در پارلمان هشدار می‌دهد که انفجارات دیگری نیز در راه بوده، نیروهای کشفی و امنیتی باید وظایفشان را با جدیت به پیش ببرند.
انفجارات دیگر هم در راه است. ما تقاضا می‌کنیم از حکومت افغانستان و عاملین از اینها و از شخص رئیس جمهور افغان که دیگر این انفجار صورت نگیرد. این انفجار نیست، این قتل عام است در اونجا صورت می‌گیرد.
از سوی هم سری به خانه یکی از قربانیان این حادثه خونین زدم. خلیفه اسدالله مشهور به القاعده، راننده رئیس ستامه فاریاب، نیز در این رویداد جان خود را از دست داده است. مادر اسدالله که نمی توانست در مورد مرگ نابهنگام یگانه فرزندش که نان‌آور این خانواده بود سخن بگوید. او فقط با گریه و زاری گفت القاعده رفت. با این حال اهالی و باشندگان شهر میمنه این عمل را نیز سخت نکوهش نموده و در زمینه چنین میگویند.
نام من نجیب الله تخلص پارسا میکنم، یکی از شهروندان شهر میمنه. این در نظر من کار مسلمان خو نیست، اصلا مسلمان خو کار نمیکنه. اگر کافر هم باشه کمر سینه رم داره در مسلمان ها. نمیدانم این چرخ هم اشخاص هست، چرخ هم مردم است که این عمل انجام میتن، مردم به شهادت میرسانند. این عمل سخت تعقیب میکنیم، محکوم میکنیم.
با تاسف روان دشمنان دین و وطن امروز هم مرتکب یک جرم بسیار بزرگ و نابخشیدنی شدند که دو اثر از او یک تعداد از هموطنان بسیار عزیز ما و جوانان ما شهید شدند و یک تعداد کثیرشان هم مجروح شدند که به شدت ترین الفاظ ما عمل تعقیب میکنم.
به باور باشندگان فاریاب وقوع چنین حوادث به هدف ایجاد ترس و وحشت میان مردم و مختل ساختن پروسه انتخابات از سوی مخالفین صورت میگیرد.
رادیو آزادی را میشنوید. شماری از اتحادیه‌های خبرنگاران افغان از 27 حوت به مثابه روز ملی خبرنگاران تجلیل کردند. در مراسمی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، ده ها نفر از خبرنگاران و مسئولان نهادهای خبرنگاری در افغانستان شرکت کرده بودند. در این مراسم برای دو تن از خبرنگاران افغان جوایز نیز اهدا شد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد به این شرح.
برخی اتحادیه‌های خبرنگاران و ژورنالیستان افغان ضمن تجلیل از 27 ماه حوت به مثابه روز ملی خبرنگاران از حکومت خواستند تا این روز را به گونه رسمی به این نام مسمی سازد. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها در نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در مراسمی که به همین مناسبت به روز سه‌شنبه در کابل راه اندازی شد، از حکومت خواست تا این روز را به رسمیت بشناسد.
اما این بار تقاضای ما این است که همین روز به عنوان روز خبرنگار پیشنهاد کنند و از مراجع زیر سلا بگذرانند تا تقویم رسمی افغانستان بگنجد.
با اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در جریان سال 1392 5 تن از خبرنگاران در این کشور کشته شدند. این مرکز میگوید ظرف 20 سال گذشته 42 خبرنگار در افغانستان کشته شدند که از جمله 16 تن آنان را خبرنگاران افغان تشکیل میدهند. با مناسبت روز ملی خبرنگاران افغان، صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها در نی و صادق ملیار آزاد خبرنگار افغان به خاطر انجام کارهای شایسته شان در عرصه ژورنالیسم و آزادی بیان جوایز اهدا گردید. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مراسم گفت تلاش خواهد کرد تا حکومت افغانستان این روز را به نام روز ملی خبرنگاران درجه جنتری نماید. آقای نورانی گفت رسانه ها برای حل مشکلات در جامعه نقش مهم دارند. وای با گونه مثال از رادیو آزادی نام برد و گفت که پخش گزارشات همین رادیو سبب حل مشکلات رادیو تلویزیون ملی در ولایت غور گردید.
رادیو آزادی برای ما زنگ زد گفت که شاروان چخچران رفته نشرات تلویزیون ملی متوقف داده. ما با شدیدترین الفاظ از طریق رادیو آزادی اخبار دادم و شاروان گفتم که اول شاروان هیچ حق نداره که مستقیم دولگان مرده و باز گرد ما تاثیر کرد.
آقای نورانی گفت پس از پخش گزارش رادیو آزادی شاروال چخچران اطمینان داد که پس از چند ساعت نشرات رادیو تلویزیون ملی در غور دوباره آغاز می‌گردد. زرین انزور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی به روز شنبه گفت که کارمندان تلویزیون ملی در غور از سوی زورمندان تهدید و زمین و ساختمان آن از سوی شاروال شهر تصرف گردیده است. از روز ملی خبرنگاران در حال تجلیل می‌گردد که به اساس گزارش‌ها ظرف چند سال اخیر خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است. در این حال تعدادی از ژورنالیستان ابراز نگرانی می‌کنند که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ممکن خبرنگاران و آزادی بیان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو گردد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور حامد کرزی و برخی از اعضای کابینه را به حمایت از شمار نامزدان متهم می‌کند. آقای شیرزاد به این مسئله در صحبت با خبرنگاران در ولایت هرات اشاره کرد. شیرزاد دیروز برای مبارزات انتخاباتی به ولایت هرات سفر کرده. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
گل‌آقا شیرزاد بعد از داوود سلطانزوی دومین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است که به ولایت هرات سفر می‌کند. گل‌آقا شیرزاد یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات عالی رتبه دولت را متهم کرد که به سود کاندیدان خاصی کمپاین می‌کنند. آقای شیرزاد شک دارد که انتخابات افغانستان به صورت شفاف انجام یابد، اما از حکومت افغانستان می‌خواهد که تلاش‌های اساسی را به خاطر جلوگیری از احتمال تقلب در این پروسه را روی دست گیرد.
وزیر مالی امرای اشرف خانی است، خود رئیس جمهور امرای دلمی رسول و امرای دیگر کاندیدا و سازاتا و دیگر کمک میکنند. صرف گل‌آقا شیرزاد الحمدلله با یاری خدا مردم افغانستان داره و داخل خدا انشاءالله کامیاب میشیم.
آقای شیرزاد در نشستی که امروز با شماری از زنان در ولایت هرات داشت گفت در صورتی که در انتخابات پیروز شود حقوقشان را نادیده نخواهد گرفت.
از طریق قانون به زنای مردم افغانستان انشاءالله حقوق که از زنان میتیم، شکر الحمدلله به شریعت حقوق که از زنان ثابت شده و به قانون اساسی افغانستان ثابت شده حقوق زن انشاءالله ما فراموش نمی کنیم و ما به زنای مردم افغانستان خاصتا به هرات خدمت میکنیم.
از سوی دیگر ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی ادعای آقای شیرزاد مبنی بر حمایت رئیس جمهور از کاندیدا خاص را رد کرده میگوید که رئیس جمهور افغانستان از هیچ کاندید ریاست جمهوری حمایت نمی کند.
به هایی که صورت میگیره که گویا رئیس جمهور از کدام کاندید خاص و مشخصی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت میکنه، این ادعا کاملا به اساس است. یگانه میراث خوبی که میتونه از رئیس جمهور باقی بمانه برگزاری انتخابات شفاف عادلانه و سرتاسری در کشور خواهد بود. روی همین دلیل این به ضرر رئیس جمهور خواهد بود و هست که اگر در انتخابات رئیس جمهوری از کدام کاندید خاص رئیس جمهور کشور حمایت کنه.
سفر محمد شفیق گل‌آقا شرزی یک از کاندیدان رئیس جمهوری در ولایت هرات در غرب افغانستان در حالی صورت میگیرد که کمتر از 20 روز به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است. این در حالی است که امروز صدها تن از طایفه‌های مختلف از جمله علمای دین حمایتشان را از کاندیداتوری عبدالرب رسول سیاف یک دیگر از کاندیدان انتخابات رئیس جمهوری افغانستان در منزل مسکونی محمد اسماعیل معاون اول او ابراز داشتند. بر اساس اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات ولایت هرات بیش از 1 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی دارد، ولی با این حال تا کنون 2 تن از کاندیدان به این ولایت سفر کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
کمپین های انتخاباتی با گرمی در سراسر افغانستان جریان دارند. کاندیدان روی مسائل مختلف نظریات و پالیسی هایشان را بیان می کنند و اما موقف آنان در باره مسئله مهم خط دیورند چی است؟ جمشید حبیبزاده در گزارش این موضوع را این گونه بررسی کرده است.
شماری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هم مانند رئیس جمهور کرزی تصمیم گیری درباره خط دیورند را از صلاحیت های مردم می دانند. اشرف غنی احمدزی یکی از این نامزدان می گوید که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری حق فیصله کردن در این باره را به باشندگان دو طرف خط واگذار خواهد کرد.
موقف ما روشن است. فیصله درباره مسئله خط دیورند مربوط به مردم می باشد، نه حکومت ها و افراد مشخص. ما آرزو داریم که در آینده شرایط مساعد فراهم شود که مردم دو طرف به رضایت خود در این باره تصمیم بگیرند و ما به یک نتیجه برسیم.
خط دیورند در سال 1893 میان عبدالرحمن خان و نماینده کمپانی هند شرقی امضا شد. پس از به وجود آمدن پاکستان در سال 1947 به عنوان یک کشور مستقل، حکومت های افغانستان همواره از تایید این خط به عنوان سرحد مشترک با پاکستان خودداری کرده اند. تحلیلگران میگویند همین موضوع سبب شده که در 3 دهه گذشته میان افغانستان و پاکستان اختلافات باقی بماند و ناامنی ها در افغانستان همچنان ادامه یابد. در این حال داوود سلطان‌زوی یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری میگوید که در صورت برنده شدن در انتخابات به این مسئله با عملی کردن یک طرح متفاوت رسیدگی میکند.
موضوع خط ما میخواهیم که یک موضوع بسیار بی‌معنا بسازیم که خط چی معنا خواهد داشت اگر وقتی که مردمای دو طرف خط عین مردم هستند، عین صحبت، عین لسان، عین مذهب. خط یک چیز تصنعی است که در اذهان مردم کشیده شده و اذهان حکومت‌هایی را میخواهد برجسته بسازد، در حالی که در زندگی‌های اصلی مردم هیچ رول نداره. این خط ما میخواهیم موضوع دیورند از یک دیدگاه دیگه برخورد بکنیم و او دیدگاه انسانی و اقتصادی است.
همزمان با این فضل الرحمن اوریا سخنگوی دفتر کمپاین دکتر عبدالله عبدالله بر رادیو آزادی گفته است که در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات به کمک ملل متحد و همکاری جامعه جهانی تلاش میکنند و این مشکل 100 ساله میان دو کشور یک راه حل مناسب را دریابند. اما زلمه رسول و یک تعداد از نامزدان دیگر ریاست جمهوری گفتند که درباره سرنوشت این خط باید باشندگان دو طرف همین خط تصمیم بگیرند. اخیرا مارک گرسمن نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان و پاکستان تایید کرد که امریکا خط دیورند را به عنوان سرحد بین المللی افغانستان به رسمیت میشناسد. این اظهارات عکس العمل وزارت خارجه و مقامات افغان را برانگیخت و آنان تاکید کردند که مسئله دیورند مربوط به مردم افغانستان می باشد. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که نامزدان ریاست جمهوری باید در این باره با درک حقایق حرف بزنند. احمد سعیدی در این باره چنین میگوید:
کلیسای ما باید به مردم راست بگن که مطابق میثاق‌های بین‌المللی از قرارداد دیورند از 1893 تا حال اضافه تر از 120 سال گذشته. هر قراردادی که از 120 سال میگذره تجدید نظر نمیشه، سرش تابع زمان میره. یک دومش، ما از پاکستان 28 سال پیش استقلال خود گرفتیم، چرا تا این 28 سال ادعا نکردیم در سطح بین‌المللی؟ همچنان مسئله خط دیورند از روزی که افغانستان آزادی داره که اضافه تر از 90 سال بشه، هرگز افغانستان در جامعه بین المللی منش یک سند رسمی را یاد نکرده.
بانک حکومت افغانستان بارها از پذیرفتن خط دیورن به عنوان سرحد مشترک با پاکستان خودداری کرده است، اما اخیراً سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که اسلام آباد خط دیورن را به عنوان خط بین‌المللی بین افغانستان و پاکستان به رسمیت می‌شناسد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که رئیس جمهور کرزی در این باره جدی است و تصمیم گیری درباره خط دیورن را از صلاحیت‌های مردم می‌داند. تا حالا روشن نیست که مشکل خط دیورن چه زمانه به گونه رسمی و قانونی حل خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 با وقت افغانستان فراموش نکنید. و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم از فرشتن نگاه.
سازمان ملل متحد خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در افغانستان شده است. معاون دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است انتخابات پاک و شفاف برای آینده یک افغانستان باثبات اهمیت زیاد دارد. دو مقام ولسوالی میوند ولایت قندهار به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به سارنالی معرفی شدند. سازمان ملل متحد انفجار دیروز در ولایت فاریاب را محکوم کرد. دفتر یوناما در کابل در یک اعلامیه خود گفته است که کشتن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست و جنایت جنگی به شمار می رود. امریکا و اتحادیه اروپا پیوستن رسمی منطقه کریمیای اوکراین را با روسیه محکوم کرده و گفتند که این تصمیم را به رسمیت نخواهند شناخت. قانونگذاران آمریکایی از رئیس جمهور باراک اوباما می‌خواهند تا اطمینان دهد که ایران هیچگاه توانایی تولید بمب اتم را پیدا نخواهد کرد. یک وبسایت طرفدار شورشیان چچنیا خبر داد که رهبر جدایی خواهان چچن داکو عمرو با گفته آنها شهید شده است. و واشنگتن فعالیت سفارت سوریه در ایالات متحده آمریکا را متوقف ساخته و به کارکنان و دیپلمات‌های آن گفته است که در صورت نداشتن اجازه قانونی اقامت در آمریکا این کشور را ترک کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. و حالا هم از رویدادها در روسیه. آمریکا و اتحادیه اروپا پیوستن رسمی منطقه کریمیای اوکراین را با فدراسیون روسیه محکوم کرده و گفتند که این تصمیم را به رسمیت نخواهند شناخت. گزارش ها از افزایش تنش‌ها و کشته شدن دو نفر در کریمیا خبر می‌دهند. در این حال سرمنشی ناتو آندرس فاگراستموسن هم پیوستن کریمیا با فدراسیون روسیه را محکوم کرده و گفته است مسکو به یک راه خطرناک گام گذاشته است. سعید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا الحاق رسمی منطقه کریمیای اوکراین را با خاک روسیه محکوم کردند. در خود کریمیا نظر به خبرها تشنج زیاد شده و در مورد کشته شدن دو نفر خبر داده شده است. بعد از آن که در ماه فوریه رهبر طرفدار روسیه در اوکراین ویکتور یانوکوویچ از مقامش سرنگون شد و هزاران عسکر روسی در کریمیا جابجا شدند، این اولین بار است که در مورد تلفات در اینجا خبر داده می شود. در کیف صدراعظم اوکراین ارسینی یاتسینوک اظهار داشت این بحران از سمت سیاسی به سمت نظامی می رود و این به خاطر رفتار قوای نظامی روسیه می باشد. رئیس جمهور سرپرست اوکراین الکساندر تورچینوف تا اعلامیه گفت که سربازان اوکراین حق دارند که برای دفاع از جان خود دست به اسلحه ببرند. تورچینوف الحاق کریمیا با روسیه را با کارهای آلمان نازی در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. من می خواهم تاریخ را به یاد شما بیاورم. جنگ جهانی دوم زمان آغاز شد که آلمان فاشیستی یک جا کردن خاک دیگران را با خود شروع کرد. و امروز رهبر روسیه ولادیمیر پوتین که از صحبت کردن در مورد فاشیسم خرسند هم می شود، اعمال فاشیست های قرن قبلی را تکرار می کند و خاک یک کشور مستقل را که تمام جهان آن را به رسمیت شناخته است با خاک خود یک جا می کند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه سند را امضا نمود که بر اساس آن کریمیا با روسیه ملحق می شود. در واشنگتن سخنگوی قصر سفید جی کارنی این تلاش پوتین را برای صلح و امنیت جهان یک تهدید خواند و گفت که واشنگتن در جواب آن تعزیرات بیشتر را مد نظر خواهد گرفت. این اقدامات همکنون به روسیه ضرر وارد کردند. تأثیرات آن بر اقتصاد روسیه، بر پول آن و بر حیثیت روسیه در جهان حس می شود. اثرات اقدامات دیگر باز هم بیشتر خواهد شد. روز دوشنبه آمریکا و اتحادیه اروپا بر 30 روسی، اوکراینی و کریمیایی تحریم ها را جاری نمودند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اظهار داشت تعزیرات غرب بر روسیه قابل قبول نیست و این گونه اقدامات عواقب ناگوار خواهد داشت.
و حالا هم خبر خوش برای مستندسازان جوان افغان قرار است به زودی یک جشنواره فیلم‌های مستند کوتاه در کابل برگزار شود. این جشنواره به نام افغانستان من از سوی مؤسسه بین‌المللی روانی اجتماعی برگزار خواهد شد. مسئولان این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جوانان از سراسر افغانستان می‌توانند در این رقابت فیلم‌های مستند کوتاه شرکت کنند. خبرنگار رادیو آزادی آرزو قیاسی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
در جشنواره فیلم‌های مستند زیر نام افغانستان من که قرار است در آینده نزدیک برگزار گردد، جوانان می‌توانند فیلم‌های مستند کوتاه 30 الی 60 ثانیه‌ای را توسط کمره‌های موبایلشان تهیه نموده به رقابت بگذارند. عبدالواحد فرهاد مسئول این نهاد به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این جشنواره جنبه رقابتی دارد و جوانان تصویری را که از یک افغانستان آباد در ذهن دارند می‌توانند در قالب یک فیلم کوتاه درآورند.
افغانستان مهمی چنین باشه، یا اون فیلم ها را ما جمعی میکنیم، باز بعدا او کتگوری میشه، شاید از جمع همه قدر فیلم هایی که با ما میرسه ما 30 فیلم کوتاه را به عنوان یک فیلم کوتاهی را بسازیم و از بین او 30 فیلم شاید 3 تایشه 3 بهترین انتخاب بکنیم و در کل در ختم میخواییم از اون فیلم به شکل یک داکومنتری ساخته شود، ما او را بتانیم به نمایش بگذاریم داخل افغانستان، بیرون از افغانستان.
آقای فرهاد افزود که مقصد آنان از راه اندازی چنین جشنواره شرک ساختن ذهنیت ها و برانگیختن احساسات جوانان افغان در قبال بهبودی وضعیت کشور است. این نهاد قبل از این نیز جشنواره های هنری را چون رسامی، نقاشی و عکاسی در ولایت های مزار، هرات، ننگرهار، بدخشان و بامیان راه اندازی نموده است. مؤسسه بین المللی روانی اجتماعی یک سازمان غیر انتفاعی می باشد که در بخش روانی و اجتماعی فعالیت دارد و پروژه فرهنگی این نهاد در سال 2013 آغاز به کار نموده است. در عین حال برخی از جوانان نیز از راه اندازی چنین جشنواره اظهار خوشبینی نموده، میگویند که اکثر جوانان از موبایل های کمره دار استفاده می کنند که به سادگی می توانند توسط آن فیلم های مستند را آماده سازند و در این جشنواره سهم گیرند.
من محمد الیاس آتمی هستم. برگزاری این چنین فستیوالا برای همه قشر جامعه به خصوص برای جوانان خیلی ارزنده است و همچنان این جوانان می توانند از طریق راه اندازی چنین فستیوالا که زمینه برای ایجاد فیلم های مستند کوتاه میتونن از این طریق همو احساسات خود، همو خواستا و توانایی خود بر مردم نشان بده که چگونه افغانستان میخواین و بچی ترتیب آنا میتونن که در این بخش مردم با بخوز و جامعه خود کمک کنه.
هرچند فیلم های مستند قبل از این نیست توسط خبرنگاران و کمپانی های فیلمسازی داخلی و خارجی تهیه و به نمایش گذاشته شدند، اما این اولین بار است که فیلم های مستند توسط افراد غیر مسلکی تهیه می گردد.
و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان، بدون بالان هم برنامه هفتوار ورزش خواهد آمد.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. به اطلاع کسانی که راجع به اردوی ملی افغانستان در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند می رسانیم که روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی و یا معاونشان جنرال دولت وزیری برای نیم ساعت مهمان برنامه آزادی و شنوندگان خواهند بود. در آن روز منصوبین اردوی ملی افغانستان می توانند شکایات، خواسته ها و پیشنهاداتشان را مستقیما با نماینده اردوی ملی افغانستان در میان بگذارند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مشنوی صدای مداری، من از ولسوالی کلیان خریلی تو ولایت دایکنده یک مقدار ملکی که داشتم در حدودی خروت خونه زمین همه زیر حاف شده و نیال و باغ و زندگی حالی حدودی دارم اول دریام در زیر مزو میزنم که بدن اولاد کجا شو هیچ کس پرسان نمکنه کس متوجه انتخابات کنه. شنیدی صدای من؟
ما از اولاد سمرگان هستیم، ولسوالی گرانچیف پایان. به مدتی 10-12 روز از باران ها زیاد شده، بسیار خانه ها تلفات شده، 80 نانمار ماشین در یک قدر تلفات رسیده، کلینیک هم دمان درست رستگی نمیتونه، میخواه بسیار بند شده.
سفر محمد متحری از ولسوالی از تطلیه اولاد دایکنده نباشیم، از 3 روز به این سو برفواره سنگین در منطقه به شدت ادامه دارد. چندین خانه تا به حال در اثر برف در اثر زمین بارندگی تخریب گردیده و چندین دست آواش نابود شده و 2 هم اصلا نیست به این سو مفقود گردیده، از ایشان هیچ ضرری نیست، هرچی تلفن میکنیم از اونا خبر در دست نیست.
ما علی جان هستم، ولایت دایکنده ولسوالی خیبر، منطقه برمر کیان. در منطقه از ما بسیار برفباری سنگین گیزه، تمام درخت ها و زر شکسته از بین برده. لازه آزادی خواهشمندیم که صدای ما را پخش کنه.
بنده عبدالعلی انوری، نماینده مردم اهل میتو در ولسوالی جاغوری. در منطقه اهل میتو یک برفکوتی بسیار خطرناک آمده است. طولی برفکوت ما حالا بالای این برفکوت استاد استیم، تقریبا 1.5 کیلومتر طول دارد و زخامت این بسکود 20 متر الا 10 متر زخامت دارد. توقع دارم که مسئولین در باره اقدامات لازم نماید.
ظریف نظر این جانب الهاد محمد ظاهر که دقیق به نمایندگی اهالی ولسوال شرق مسلم و بدهی است که ولسوال شرق که از مناطق زرخیز سرسبز و مدار ولایت لوگر بوده که وای قدامت باسانی و تاریخی را در برزست و ساختار امور انکشافی مادی و معنوی اهالی آن توجه نکردند که با اجاز کلام روی آن زیران ابراز نظر و رسانی آن داخته می شود. اول پروژه های زراعتی، بندهای ذخیروی، آبی خروار و سرخاب ولایت لوگر با مصرف میلیون‌ها افغانی مدت بیش از 70 سال می شود که پا در هوا نیمکاره مانده، در حالی که با 10,000 دیر زمین بایر و لامازور را آبیاری و تحت استفاده قرار می دهد. دوم مدت 5 سال می شود که ساختار کاسمانی ساختمانی اساسی سرک ولایت لوگر ناحیه قرای پاتخابسانه مرکز ولایت لوگر الی قرجات چرخ اسفالت و در حدود 20 کیلومتر آن خامه و خراب بوده که مشکلات اهالی و دیرواران را فراهم ساخته است. و تا سال گذشته در اثر سرازیر شدن سیلاب 2 پل سرک اسفالت شده آن به کلی منهدم و بعض خدمات آن خراب شده است و یک مخرب در اثر کپاسیتان و انحراف شدن موتر سرکت 2 تن راکبین آن شهید و 1 تن آن جراحت برداشته است. چهارم در بعضی از کوها و درههای ولسوالی شهر به هزارها درختهای بادام خودرو موجود که خسته های آن تلخ می باشد، ولی دریچه محافظت آن توجه صورت نمی گیرد. پنجم قرار است که ولسوالی شهر یک منطقه سرسبز خوشگوار و باغستانی بوده که بیشتر حاصلات و عواید آن را انگور، سیب، زردالو و غیره میوه‌جات تشکیل میدهد، ولی سالانه جزات عدم بازاریابی با صدها خروار میوه‌جات اهالی آن در اثر سردی هوا تلف و از بین میرود. چکم بیش از یک سال میشود که پروگرام به همرسگی میل در چرخ رو، ولی در راه ساختار پروژه های آمنمتعه پوله های آن به صورت درست و عادلانه به مصرف نمرسه و آن استفاده ناجایز صورت گرفته و میگیرد. هفتم، اهالی و رسالتن و عدم سبخانه دکار مشکلات بوده و مریضانشان را جهت تداوی با مصرف غذاب بسر کابل و سبخانه های شخصی انتقال میدهند.
از ولایت بدخشان در تماس شدم، درخواست بنده است که صدای بنده را بار و در راضی آزادی تان پخش بکنید. سهمی که بر ولسوالی شهر وزیر از طرف مؤسسات اختصاص داده شده بود، 23 پروژه در ولسوالی شهر وزیر تقسیم شده، اما حوزه دوم از این پروژه ها محروم مانده است. خاک افغانستان از ولسوالی شهر بزرگ از ولایت بدخشان نیستیم، چرا ما را حق شماری میکنن؟ ما مردم غریب را از حق خود محروم ساختن و ما شخصی نداشتن که رفته دعوا کنه و سهم خود را بگیرند. از آقای ظریف نظر درخواست میکنم صدای بنده را بار بار در رادیو آزادی پخش بکند. و سلام.
سلام آقای ظریف نظر، اسم احمد شاز از ولایت بغلان حوزه حسنتال شما را زحمت دادم. میخواستم درباره همی دولت مردانه صحبت کنم. در ولسوالی مراجعه میکنم به خاطر یک تذکره یا دیگر مشکلاتی داریم. اگر 20,000 روپای من نباشه ما مردم داخل شعبه نمیمونه. اینا میفهم این دولت رقمی دولت هست، اینا در کوچه میره، اینا در پیش خداوند نمیره. این همه تقاضای ممی هست که آواز ما را برادی نشر کنیم.
عرض دارم، عرض ما این هست که فساد به کدام اندازه رسیده. وقت برای خدا به تقاوتین در بانگ چه رجعت دادن در بانگ میوان کار دادن که بانگ میوان بردن ماش میده لسوای ما را روان کردن. حال جناب محترم حال جب نیست که وزارت مالیه برو یک پنج و بعد یک از پنج هزار ده هزار پا بده بگو که باش ما را بتوه. باز اون لیست میگیره، باز اون لیست در بانگ روان میتونه. یه یک جلم قطعی نیست.
رادیو آزادی، ما از ولسوالی سنچاره که ولد سرپوش هم میزنیم با تقریبا سیتن معلوم هستیم. ما شما دو ماه از ریاست معرب با بانک کابل بانک حول داده شده، ما کارتای کابل بانک داره بود. ما ملا نصرازم برای یک هزار مصرف کرده 4,000 ما شما در سرپول میاییم هر دفعه. ما این را مقامات برسانیم این بانک بالا به اختیار خود دو ماه سیما ما شما را نمیاره. مردم مجبور میشه میره در ولایت که تقریبا 70 کیلومتر است، از اینجا 1,000 خرج کرده 4,000 ماش خود گرفتن نره. این کار ملا نصرالدین.
زنده باشه. محمد موسی هستم از ولسوالی تگه ولایت کاپیسا. با تماس شدیم، با مدت دو ماه شده که ما از ماش خود مستفید نمیشیم. ما مشکل داریم در خانه خود، خودگانی مشکل ما را ما شما خوشمند هستیم که ما را دیگه در گوش محصلی نگه رسانیده شد. خدا حافظ.
امیدار از ولایت قندر. دو ماه میشه که در کابل آمدن بمیره بخاطر تقاوتی به هر شعباتی که میده و میسن ویسن هیچ کاری مصر نمیگیره. هیچ رقم ولا اگه ما بفهمم هی رقم حکومت تحلیل ولا اگه تحلیل دیده باشم هیچ کس صدای مر نمیشنوه. امروز به سبا، امروز به سبا، امروز به سبا. مغزه نمیگه اینا خانه داره، جای داره، اولاد داره، هیچی میخوره چی نمیخوره. امیر باقای کرده یعنی صدای میرسنم که امی چیزه را به نظر اخ بگیره. ما نفر اردو بودیم، مدت 10 سال خدمت کردیم. آخر چری تر میشه میده خوش ما با امین جگه بومی بمی شعبات خو یک عمل بکنین که امین مسئلینی که امین مسئلینی که بمی شعبات ها که امین کسایی که میایه یک ورقیار دخ میاره امین بخاطر چی اصایی کنین. مردم تکه تکه گوشنه قصدار شد، بدبخت شد، جنگه خلاص شد، خواهد خوش ما یک کار کنین دیگه.
ولایت بادکش و نشواری آتماری هستم. در ولایت ما بسیار معنی ها وجود داره. سر راه های موتورا گرفته میشه، دوزی زیاد است. شما میخواییم که صدای ما را بگوش مسئولین برسانیم. السلام.
قابل توجه مسئولین در مورد شهرها قندهار غزنی، از طرف شب در این مسیر طالبان آتک انداخته، مردم به گناه را از موتر پایین میکنند و قتل میرسانند. امید صدای بنده را به گوش مسئولین برسانید. بسلام.
برای بازارکانی و سال چهر ولایت سرپل شکایت داشتیم از مقامات پلیس محل. اینکه ما در قریه بازارکانی هستیم، از نگاه پلیس محل خیلی در اذیت هستیم. هیچ فردی ما را نمیماند. روز باشم، شب باشم، تصدی موترسیکل گشت و گذار بکنیم، ما را به زیر تیر و به زیر آتش میگیرد. خواهش مندم که شکایت ما را با مقامات بلند پایه افغانستان برسانید.
به شما سرباز هستم، یک تن از مرسوبین لوای چهارم ولایت لوگر. تمام هم امتیازات ما به دست ما نمیرسه و شاید به پای صدا نشد. دیگه چیزی گفتنی ندارم. سلام.
سلام به کارگران رادیو آزادی. یک تن از برنلان ارشد یهودی ملی هستم. فعلا در لوای چهار قلولی 215 میوان وظیفه اجرا میکنم. مشکلات زیاد در اردوی ملی زیاد است. هیچ چیز نمیرسه، نه البته نمیرسه، نه سامان امام میرسه. مشکلات ها زیاد است. وسایل نداریم. کلا نداریم، تجهیزات مکمل نداریم. خدا کنه که خبر ما در گوش وزیر سایر دفاع برسه.
قابل توجه اساکر اردوی ملی افغانستان، روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر، جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی و یا معاونشان جنرال دولت وزیری برای نیم ساعت مهمان برنامه آزادی و شنوندگان خواهند بود. در آن روز منصوبین اردوی ملی افغانستان می توانند شکایات، خواسته ها و پیشنهاداتشان را مستقیماً با نماینده اردوی ملی افغانستان در میان بگذارند. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام دوستان عزیز، به برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. در برنامه این هفته خواهید شنید که برخی از دختران ورزشکار از رفتار دوگانه در کمیته ملی المپیک افغانستان شکایت دارند.
به امتون یک صدای منسجم ندارین، یک صدای رفاق افوش ما دست و دختر دوگانه باشه.
و ورزشکاران تکواندو افغانستان برای دستاورد از مسابقات جهانی در جام جهانی بازی می کنند.
تاریخ 20 مسابقات کست المپیک است. و
قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی جوانان تکواندو افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی رشته به کشور چین تایپه سفر کردند. در این مسابقات که حدود 2000 ورزشکار از 147 کشور جهان شرکت می کنند، به نمایندگی از افغانستان در آن 12 ورزشکار، دو هیئت و دو مربی شرکت کردند. این مسابقات به تاریخ 23 ماه روان میلادی آغاز می شود. جزئیات این خبر در ادامه برنامه. رقابت‌های فوتسال میان کلب‌های شهر کابل با پیروزی تیم ستاره آزادی خاتمه یافت. در فاینال این مسابقات که بر روز دوشنبه در جیمنازیوم المپیک برگزار شده بود، ستاره آزادی با نتیجه 8-5 تیم سلیقی را شکست داد. مرتضی دانش، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که حدود 16 تیم میان هم رقابت کردند، هدف آن تقویت این رشته ورزشی گفته شده است. سید نصیر حسینی، بازیکن تیم صدقی، با ثمر رساندن 15 گل در این مسابقات به عنوان بهترین گلزن انتخاب شده است. قرار است تیم ملی هندبال سوالی افغانستان برای اشتراک در مسابقات آسیایی به هند سفر کند. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، برای رادیو زدی گفت این فدراسیون احمد خالد، بازیکن افغان را که در یک تیم دانمارک بازی می کند، با نمایندگی از افغانستان برای اشتراک در این مسابقات به افغانستان دعوت کردند. این مسابقات به تاریخ 21 مارچ در هند برگزار می شود. و تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوور جام جهانی کرکت در مقابل بنگلادش شکست خورد. در این بازی افغانستان بتنگ را آغاز کرد که در اوور 7ام 72 دوش را برای تیم حریفش هدف تعیین کرد، اما بنگلادش با انجام 78 دوش به این هدف رسید و بازی را به نفع خودش تمام کرد. این در حال است که افغانستان قبلا در مسابقات جام آسیایی بنگلادش را شکست داده است. در این مسابقات 8 کشور جهان شرکت کردند که افغانستان در گروه B با کشورهای بنگلادش، نیپال و هنگ کنگ هم گروه است. تیم ملی جوانان تکواندوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی این رشته با چین تایپا رسیده است. در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 12 ورزشکار شرکت کردند و قرار است ورزشکاران 147 کشور جهان هم در این مسابقات حضور یابند. نثار احمد بهاوی در کنار مربیان دیگر مسئولیت تمرینات این ورزشکاران افغان را قبل از حضور در این مسابقات به دوش گرفته است. نگین جهان آرا گزارش می دهد.
فدراسیون تکواندوی افغانستان می گوید این مسابقات به تاریخ 23 مارچ ماه روان میلادی آغاز می شود. بادامگل سروری مسئول برگزاری مسابقات در فدراسیون تکواندو می گوید که قبل از آغاز این مسابقات بازی های کسب سهمیه المپیک آغاز گردیده است.
در اثر مسابقات جهانی اعلام شده که کشور چین تایپا برگزار می شود. تاریخ 20 مسابقات کسب المپیک است و تاریخ 23 که است مسابقات جهانی نوجوانان است.
به گفته آقای سروری تیم جوانان تکواندوی افغانستان حدود 3 ماه قبل برای حضور در این مسابقات یک سلسله تمرینات را تحت نظر نثار احمد بهاوی و مربیان دیگر افغان به راه انداخته بود. فدراسیون تکواندو میگوید برای انتخاب چهره های برتر برای مسابقات جام جهانی جوانان 3 ماه قبل بازی های رقابتی میان ورزشکاران مرکز و ولایت کشور صورت گرفت که ده بازیکن برتر جواز حضور به این مسابقات را به دست آوردند. این در حالی است که برخی از ورزشکاران شکایت دارند که داوران در مسابقات مهم امتیازات بازیکنان برتر را ثبت نمی کنند. اما بادامگل سروری مسئول برگزاری مسابقات در فدراسیون تکواندو می گوید که در جریان مسابقات انتخاباتی از وسایل پیشرفت برای ثبت نمرات استفاده می شود و در میان ورزشکاران تبعیض صورت نمی گیرد.
کس حق کس را خورده نمی تانه و او کل نمراتی که وقتی کسب می شود او از طریق همو که دارن و الکترونیکی است و کل ثبت نمرهشان هم از طرف الکترونیکی ثبت میشه و هیچ امکانات از این نبوده که کس حق کس را بخورد.
فدراسیون تکواندو میگوید در مسابقات جهانی تکواندو در چین تایپا حدود 2000 ورزشکار از 148 کشور شرکت کرده اند. از میان 12 ورزشکار افغان در این مسابقات دو تن برای کسب سهمیه برای حضور در مسابقات المپیکی 2006 برزیل بازی میکنند.
گزارش بود از اشتراک تیم جوانان تکواندوی افغانستان در مسابقات جام جهانی 2014. برخی از دختران ورزشکار افغان شکایت دارند که بنابر عدم موجودیت برنامه‌های منظم در کمیته ملی المپیک افغانستان ممکن دروغ شیدن آنان در مسابقات المپیکی برزیل کمرنگ باشد. قرار است مسابقات المپیکی 2016 در شهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار شود. نیلا احمدی از جمله ورزشکارانی است که از تیم تکواندوی افغانستان برای بازی در این مسابقات اشتراک می کند. او در مسابقات زیادی در بیرون از مرزهای کشور شرکت کرده است. این ورزشکار افغان در مسابقات آسیایی ویتنام به مدال برنز و در مسابقات آسیایی سریلانکا به مدال نقره دست یافته است. او می گوید که برای آمادگی در مسابقات المپیکی برزیل مشکلات زیاد دارند و اگر این مشکلات آنان رفع نشود حضور آنان در این مسابقات با هیچ دستاورد به همراه خواهد بود. او می گوید میان دختران و پسران در کمیته ملی المپیک افغانستان رفتار دوگانه صورت می گیرد.
سالون بسیار خوب در خدمت سال است، استاد بسیار خوب، استاد مجرب واریده و دختر همشان در کلاب های جدا جدا طلاق ناس متنبین میکنن. معلوم نیست اکثریتش تمرین داره، اکثریتش نداره، با بسیار مشکلات زیاد روبرو هستن. یعنی تنبود استاد و بسیار مشکل است که باید یک مسابقات اشتراک کنم.
در این حال تهمینه کوهستانی یک ورزشکار دیگر افغان که در مسابقات المپیکی 2012 لندن در رشته دوش اشتراک کرده بود موجودیت این مشکلات را تایید می کند. او می گوید برنامه های برای حضور پررنگ و قوی دختران افغان در مسابقات المپیکی 2016 برزیل وجود ندارد. کوهستانی به این باور است که حضور ورزشکاران دختر در مسابقات جهانی در تغییر افکار جهانیان در مقابل افغانستان رول مثبت دارد. او میگوید در این کشور رفتار مملو از تعصب با ورزشکاران دختر صورت میگیرد.
بعد وقت خانه که خیلی نادیده گرفته میشم دختر خانم ها در ورزش افغانستان و همیشه یک گونه حق تلفی ها وجود داشته که باها صدای بلند شده، اما چون یک صدای منسجم نداریم، یک صدای رسا که از پشت ما 10 تا دختر دیگه میستاد باشه، اما یک تیم نداریم، از این خاطر است که همیشه دوباره صدا شنیده نشد.
نیلا احمدی و تهمین کوهستانی هر یک می گویند که برای ورزشکاران دختر زمینه مساعد نمی شود تا به صورت درست جهت حضور در مسابقات بیرون از کشور تمرینات داشته باشند. اما مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان ادعای رفتار دوگانه میان ورزشکاران دختر و پسر در المپیک افغانستان را بی اساس می داند. رامین سالک در صحبت با رادیو زدی گفت در حال حاضر تعداد ورزشکاران دختر به 3000 تن می رسد که در 52 فدراسیون مختلف تمرین می کنند. او می گوید اداره المپیک افغانستان برنامه های منظم را برای مسابقات آینده ترتیب داده است.
ولی به این معنی است که سابق قسم بوده که ما یک پروگرام منظم نبوده در کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی. هر آن مسابقات می شد یا هر آن کسی که در تیم ملی می بود نمی بود، مقصد نامش در تیم ملی بود، اما کمیته ملی المپیک که یک کمیته را موظف کردیم به اینکه تشخیص بدن که در سال 1393 یا سال 2014 ما چقدر مسابقات مهم پیش رو داریم.
رامین سالک میگوید حضور ورزشکاران افغان در مسابقات تایلند، چین، کره جنوبی و مسابقات کشورهای جنوب آسیا در سال آینده در اولویت‌های کاریانان قرار دارد. او میگوید یک سلسله مسابقات در داخل کشور برای اشتراک در مسابقات المپیکی 2016 برزیل میان ورزشکاران دختر و پسر به زودی برگزار می شود. در مسابقات المپیکی 2016 برزیل حدود 10,500 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت خواهند کرد. برای اینکه از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.